اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفداء و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اروك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لامدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اهداف و شاید مهمترین هدفی رو که وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه ارواحنا له الفدا در این نهضت عظیمشون دنبال می کردند و از همون سرآغاز بر او تأکید می فرمودند، مسئله امر به معروف و دعوت به خوبی ها و نهی از منکر و دعوت از بدی ها و نهی از بدی ها و ناپسند هاست. سؤالی که هست این هست، اون معروفی رو که حضرت دعوت به او فرمودند و اون منکری رو که حضرت از او نهی کردند چیست؟ این چه منکری بود که نهی از او اینقدر سنگین بود که باید خون مطهر سید الشهدا و اصحاب و اهل بیتش در مظلومانه ترین شکل رو زمین میریخ؟ این کدام معروف بود که دعوت به او اینقدر گرانسنگ و قیمتی بود که خون مطهر سید الشهدا در راهش ریخته شد؟ من چند نکته رو تقدیم میکنم در محضر اساتید خودم، پیشا پیش هم عذر میخوام. یک نکته این هست که البته من در این بحث به جنبه های فقهی بحث نمیخوام بپردازم، یک بحث اجتماعی است بیشتر. نکته اول این که ما عمل به خوبی ها داریم و عمل به بدی ها، در مقابل عمل اشاعه عمل و اقامه عمل رو داریم. عمل به خوبی ها مثل نماز خوندن، اشاعه نماز خوندن مثل فرهنگ نماز رو بس دادن، مسجد ساختن، اقامه نماز کردن یعنی جامعه ای رو، بستری رو ایجاد بکنیم که اون بستر دعوت به نماز میکنه، مردم در اون بستر نماز خوان می شوند. کما این که در باب منکرات هم همین جوریست، گاهی کسی به منکری عمل می کنه، گاهی اشاعه می کنه، گاهی بسترهای اجتماعی ایجاد می کنه که در اون بسترهای اجتماعی یک منکر اقامه می شه. اونجایی که بناس یک معروف و یا یک منکر اقامه بشه، تدریجاً باید بستری فراهم بشه که فرهنگ سازی نسبت به اون معروف بشه و اون امر در بین یک جامعه یک عرف و یک معروف شناخته شده بشه، جزء فرهنگ یک جامعه قرار بگیره. کما این که به عکس اگر بنا شد منکری اقامه بشه، باید بسترسازی بشه، شرایطی فراهم بشه، ساختارهای اجتماعی ایجاد بشه که در این بستر و ساختار این امر پسندیده میشه، جزء زیبایی هایی که جامعه او رو به زیبایی میشناسد شناخته میشه. اقامه منکر از بسترسازی، ایجاد شرایط شروع میشه تا جایی که تبدیل میشه به یک فرهنگ عمومی و جامعه منکر رو زیبا میبیند. به تعبیر روایات ما منکر معروف میشود و یا معروف منکر میشود. من این رو با یه مثال تقدیم میکنم. شما دیدید در ایجاد فرهنگ نسبت به پوشش و حجاب بانوان، یکی از کارهایی که در تقریبا حدود نیم قرن گذشته قبل از انقلاب اتفاق افتاد این بود که به گونه ای فرهنگ سازی کردن، بسترها رو ایجاد کردن که جامعه جزء فرهنگش شده بود عریان‌گرایی و عدم رعایت اون حجاب و عفافی که اسلام میخواست. البته نمیخوام بگم این در جامعه مؤمنین هم اتفاق افتاده بود، الان در غرب هم همینطوریست. اگر ما یکی دو قرن به گذشته برگردیم واقعا اینجور نبوده. این وضعیتی که الان در غرب وجود داره اون موقع وجود داشته. آثاری که هست، تصاویری که هست، کاملا نشون میده که اونها هم اهل حجاب و پوشش و عفاف بودن. بسترهایی رو ایجاد میکنن، فرهنگ سازی میکنن به طوری که ارزشهای اجتماعی تبدیل میشه. پوشش بانوان در اون چهره‌ای که انبیا فرمودند و اسلام بر او تأکید میکنه میشه ضد ارزش و حجاب میشه ارزش، و به عکس حجاب میشه ضد ارزش و بی حجابی میشود یک ارزش. این چیزی است که توی بستر اجتماعی ممکنه اتفاق بیفته. در جامعه خود ما این اتفاق افتاده. شما میدونید در آغازی که بنا بود لباس‌ها رو متحد و شکل کنن و پوشش بانوان رو بردارن، این کار با جبر و زور انجام گرفت. به زور چادر از سر بانوان بر می داشتن، به زور تلاش می کردن لباس مردها رو متحد و شکل کنن، ولی تدریجاً با یک برنامه ریزی به یک سمتی حرکت کردن که بانوان مسلمان افتخار می کردن که مدل پوشش خودشون رو از رو به اصطلاح نمونه های غربی و از روی مدهای غربی بردارن و این جزء ارزش های اجتماعی می شد. دیگه اینجا لازم نیست با زور و جبر فیزیکی کار اتفاق بیفته. بسترهایی ایجاد شده، این بسترها تدریجاً ضد ارزشها رو تبدیل به ارزش کردن و به عکس ارزشها رو تبدیل به ضد ارزش کردن. همین کار در دنیا اتفاق افتاده، در کشور ما اتفاق افتاده. به گونه ای فرهنگ سازی کردند که نتیجه این فرهنگ سازی این شد که یک جوان مسلمان احکام اسلامی رو مانع آزادی و امنیت و کرامت خودش میدید، مانع ارزش‌های انسانی میدید، احساس میکرد که احکام اسلام مزاحم آزادی او هستند. این یک فرهنگ سازی است، یعنی کاملا از ارزش‌ها تبدیل به یک ضد ارزش میشه. این یک مرتبه از اقامه است. در این مرتبه از اقامه میبینید کار از یک نقطه شروع میشود، یک انسانهایی بسترسازی میکنند، پرچمداری میکنند، زمین سازی میکنند، تدریجا یک فرهنگ درست میشه. چیزی در این فرهنگ پسندیده است و یا ناپسندیده است. این مثال رو مکرر عرض کردم. شما در نوع معماری میبینید معماری های برونگرا به گونه ای طراحی میشه که در تدریجا درش یک فرهنگ شکل میگیره. در این فرهنگ دیگه حجاب مزاحم هست، مانع هست. در ابتدای کار هم ممکنه اینجوری نباشه، ولی به تدریج چنین چیزی پیش میاد. در یک معماری برونگرا کیفیت معماری خانه یه جونیست که پوشیده نیست. اگر بخواهد یک بانوی مسلمان و محجب عفاف خودش رو حفظ کنه به زحمت میفته، با مشکل میتواند در مقابل رفت و آمدها و نشست و برخاستها پوشش اسلامی خودش رو حفظ بکنه. این تدریجاً موجب می شود که این پوشش کمرنگ می شه، تدریجاً کمرنگی تبدیل به یک ارزش می شه. این بستر بستریست که یک اخلاق درست می کنه، یک فرهنگ درست می کنه. این نمونه فقط در باب پوشش و رابطه اقشار نیست، بقیه مسائلی هم که در یک جامعه می گذره همین جوریست. به گونه ای فرهنگ سازی می کنن، تدریجاً می بینید معنی آزادی انسان این میشه که حق دارد به هر یک از مقدساتی که خواست متعرض بشه و کسی حق نداره متعرض او بشه. تعرض به او خلاف مخالفت با کرامت و آزادی انسان هست. الان شما در غرب میبینید به گونه ای فرهنگ سازی کردن که یک انسان حق دارد مقدسات الهی و همه قدسیات رو هتک بکنه، بدترین جسارت ها رو به ساحت مقدس بهترین انسانها یعنی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشه و از او تعبیر می شود به آزادی انسان و مقابله با او رو مقابله با آزادی و کرامت انسان می دونن. می گن ما حق نداریم با آزادی انسان مقابله بکنیم. این یک فرهنگ سازی است. دفعتن که اینجوری نشده، تدریجاً یک فرهنگ رو در جامعه رواج دادن و تبدیلش کردن به یک فرهنگ عمومی، یک پذیرش عمومی ایجاد شده، یک درکی از زشتی و زیبایی و ارزش‌ها ایجاد شده، یک چیزی رو ارزش میدونن و یک چیزی رو مقابل او ضد ارزش میدونن. این یعنی اقامه. اقامه منکر از اونجایی شروع میشود که بسترهای اجتماعی شکل میگیرن تا تبدیل میشود به یک منش و روش در زندگی. وقتی تبدیل به روش شد دیگه منکر اقامه شده. همه جا منکر به اسم خیر و خوبی عمل میشود. این چیزی است که دستگاه ابلیس دنبال میکنه. نقطه مقابلش هم انبیا و اولیاء الهی هستند که دنبال اقامه خوبی ها و خیرات هستند. خب حالا خوبی و خیر و منکر به چی بازگشت میکنه؟ اساس منکر و اساس معروف چیست؟ اساس معروف به یک کلمه بازگشت میکند. توحید معروفه. بندگی خدای متعال خوب است و شؤون بندگی خدای متعال شؤون خوبی ها هستند. استکبار و طغیان بر خدای متعال، شرک و کفر، گردن فرازی در مقابل خدای متعال، انیت و خودیت در مقابل خدای متعال اساس همه منکرات هست. بنابراین یک دستگاه، دستگاهی است که عبادت و بندگی رو اقامه می کند در عالم، کلمه توحید رو اقامه می کند، و یک دستگاه، دستگاهی است که کلمه کفر، شرک، خودپرستی و دنیا پرستی رو اقامه می کنه. او دستگاه معروف است و این دستگاه منکر. این نکته اول. نکته دوم این که اگر تأمل بشود اصل خیرات به خود انسانها بازگشت می کند. یعنی انسانی که نماز می خواند و اهل نماز و روزه هست و نماز جزو سرشت اوست، جزو نیت اوست، جزو شاکله اوست، خود او از نمازش بهتر است. اصل معروف اون نیت، اون سرشت، اون شاکله بندگی است که در وجود یک انسان شکل میگیره. این معروف های دیگر ثمرات او، شاخ و برگ او، میوه او و فروع او هستند. و به عکس منکرات هم همین جوری است. اصل منکر اون اراده طغیان و معصیت و سرکشی و گردن فرازی است که در وجود یک انسان هست و این منکرات ظاهری از فروع او هستند. و شاید یک معنای این کلام نورانی که از معصوم علیه السلام نقل شده، شاید مکرر هم نقل شده، که فرمودن نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. مؤمن نیتش از عملش بهتره. نیت همون شاکله انسانه. بر اساس روایات شاکله وجودی انسان همون نیت انسانه. اون شاکلهی، اون سرشتی که میل به خوبی ها، میل به عبادت و میل به بندگی داره، او اصل معروفه. او از خود عمل بهتره، ممدوح تر از عمله.
و اون شاکله‌ای که شاکله منکر و طغیان بر خداست از منکرات بدتر هست. و بنابراین اساس خوبی‌ها به اراده‌های انسانی برمی‌گردند. اراده‌هایی که تسلیمند، خاضعند، متواضعند، محور همه خوبی‌ها هستند. و اراده‌هایی که طغیان و سرکشی در مقابل خدای متعال دارند، محور همه بدی‌ها هستند. نکته سوم این که منکرات در عالم و معروف در عالم یک نظام واحد داره. یعنی اینجور نیست که منکرات به صورت جزیره‌های از هم مستقل باشند و خوبی‌ها به صورت جزیره‌های از هم مستقل. همین طوری که در آیات قرآن بیان شده و روایات نورانی معصومین بیان می‌کند، مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. کلمه طیبه، کلمه توحید و بندگی خدای متعال در کل خلقت مثل یک درخت و یک شجره است که اصل او در زمین ثابت هست و شاخ و برگ او در آسمان و مرتب میوه و بار بندگی خدای متعال رو میدهد. این درختی است متصل به حقیقت هستی، ریشه‌دار، ثابت، ثمرات دائمی دارد. و کلمه باطل هم همینطوره. و مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه، کلمه کفر مثل یک درخت هست، لکن این درخت تفاوتش با درخت توحید اینه اجتثت من فوق الارض، ما لها من قرار، ریشه در هستی ندارد، تعلق به حضرت حق نداره، لذا قرار نداره، با طوفانها متزلزل می شود. روایات رو ملاحظه فرمودید، فرمود این شجره طیبه ریشش وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اصلی ترین بدنه این شجره وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هست تا میرسد به اونجا. فرمود برگهای این درخت شیعیان ما هستند. بنابراین جریان توحید و بندگی خدای متعال یک جریان به هم پیوسته است، درست مثل یک شجره طیبه است. ریشه این درخت که همه حقایق رو از حضرت حق میگیرد، رزقهای پاک، انوار، کلمات طیبه، حیات طیبه رو میگیرد و به همه شاخ و برگ این درخت و ثمرات این درخت اعطا میکند، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و شجره خبیثه هم در روایات ملاحظه فرمودید اساسش به دشمنان اهل بیت تفسیر شده، لذا نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر و عدونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. لذا در اون روایت نورانی است، به نظرم مرحوم مفید نقل کردند، که ابو حنیفه از وجود مقدس امام صادق علیه السلام سوال کرد یا ابن رسول الله معروف چیست؟ حضرت فرمودند المعروف هو المعروف فی السماء والارض امیر المؤمنین علیه السلام. حقیقت معروف اون شناخته شده به خوبی در عوالم پالا و در عالم دنیاست. او وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام است. عرض کرد یا ابن رسول الله پس منکر چیست؟ فرمودند الذان ظلماه و ابتزاه حقه و حمل الناس علی کتفه. اساس منکر اون انسانهایی هستند که مقابل ولی خدا ایستادند و راه جریان نور و هدایت رو در عالم سد کردند، مردم رو احرام کردند بر دوش ولی خدا و با مردم در مقابل ولی خدا ایستادند و نگذاشتند این شجره طیبه، این کلمه نور، این حیات طیبه در همه عوالم جاری بشود. این از مسلمات معارف اهل بیت هست، بی تردید که اساس همه خیرات وجود مقدس اولیاء معصوم هستند. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. همه خیرات به اونها برمیگرده، کما این که جبهه مقابل هم محور همه بدیها و شرور هست. انبیا و اولیاء الهی سرچشمه همه خیراتن. اول این خیرات از وجود مقدس اونها به ارواح مؤمنین نازل می شود، ارواح اونها رو نورانی می کند، کما اینکه در اون حدیث نورانی است، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن المؤمن ینظر به نور الله، فرمود اتقوا من فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله، از فراست مؤمن بپرهیزید، چرا که مؤمن با نور خدا میبیند. ابن عباس عرض کرد یا امیر المؤمنین کیفه ینظر به نور الله عز و جل، مگه این شدنیست؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه لأنا خلقنا من نور الله و خلقت شیعتنا من شعاع نورنا، انوار وجود مقدس اونها اول در ارواح مؤمنین جاری می شود، بعد در اجسامشون جاری میشه، بعد در افکار و تفکر و رفتارشون جاری میشه، بعد در دنباله وجودیشون جاری میشه، یک تمدن الهی درست می شود. این تمدن از ابتدا تا انتها خیر است، تجسدش هم خیره، روابط اجتماعیش هم خیره، ساختارهاش هم، همه چیش خیره. از اون طرفم یک دستگاه باطل هست که اون دستگاه از اراده های ظلمانی آغاز میشه، بعد انسانهایی رو دور خودشون جمع میکنن، اول اونها رو تاریک میکنن، بعد اعمالشون رو ظلمانی میکنن، بعد بر دوش این اعمال و رفتار و تفکرات و اندیشه های ظلمانی و ارواح ظلمانی یک جامعه، یک ساختارهای اجتماعی و یک تمدن درست میشه. همه این تمدن تاریخی منکر است. اون ساختارهایی که اقامه کلمه کفر و دنیا پرستی میکنند، اون فرهنگی که اقامه کلمه کفر میکند، این منکره. نمیشه بگی اون جوانی که مبتلا به یک گناه میشه این منکر میکنه، نه اینکه این منکر نیست، همه مراتب منکر بد هست و باید از او منع کرد، هیچ منکری پسندیده نیست، ولی نمیشود بگی این منکره ولی اون دستگاهی که اون طرف دنیا ایستاده فساد و فحشا رو اقامه میکنه، اشاعه میده، اون دستگاه منکر نیست. اساس منکر اونجاست، اساس منکر اون نظام اراده های انسانی است که میخواد باطل رو، دنیا پرستی رو جاری بکنه. نمیشه بگی اون متفکرین و فیلسوفانی که در غرب می نشینند و چارچوبه های اساسی و عقلانی یک تمدن مادی رو میریزن اونها منکر نیستن، اونها متفکرن، اونها محور همه منکرات تو تاریخ. اگر منکری است اون اراده های ظلمانی است، اون تفکرات ظلمانی است، اون اندیشه های تاریکی است که مقابل انبیا مکتب سازی میکنند، دین سازی میکنند، جامعه پردازی میکنند، حاصل این جامعه معصیت و فساد هست. این لایه رویین منکره. هم معروف یک نظام تاریخی و اجتماعی دارد که محور نظام تاریخی 14 نور پاکند، هم منکر یک نظام تاریخی دارد که محور نظام تاریخیش انسانهای ناپاکند. این نظام ناپاک تبدیل می شود به تفکر، اندیشه، فلسفه، روش، منش، علم، تمدن، صنعت، ابزار، تبدیل می شود به نظام اجتماعی، تبدیل می شود به الگوهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی. اینها فروع اون شجره خبیثه هست. این اساس منکر هست که باید با او مبارزه کرد. اون دستگاه کفری که الان در دنیا میخواد ادیان رو تحت شعاع فرهنگ دموکراسی قرار بده، یعنی مدعی است که ارزش‌های امریکایی و لیبرال دموکراسی باید جهانی بشه و برای جهانی سازی اون فرهنگ یک برنامه همه جانبه داره، یک برنامه دوراندیشانه داره، میخواد جامعه جهانی رو تحت این فرهنگ ببره. اون نظام حقیقت منکر است یا آثار و پیامدهاش؟ پیامدهاش هم منکره، ولی اینها فرعن، اصل منکر اونجاست. نمیشود با فروع منکر مبارزه کرد و اصل منکر رو رها کرد. اصل معروف اون شجره طوباست، امیر المؤمنین. همه خوبی ها نازله ولایت حضرت در عالمن، در عالمن، در ارواح مؤمنینن. و به عکس اصل بدی ها اولیاء طاغوت، اونهایی که اساس استکبار، اداوت، انیت و دشمنی با خدا در اعماق وجود اونها هست، و سپس این دشمنی با خدا رو اشاعه میدن، اقامه میکنن، نظام سازی میکنن، فرهنگ سازی میکنن، باور درست میکنن. این همون چیزی است که از وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. که حضرت فرمودند در آخر الزمان معروف منکر می شود و منکر معروف می شود. یعنی به گونه ای ابلیس و دستگاه شیاطین انس و جن فرهنگ سازی می کنند که خوبی ها بدی دیده می شود، بدی ها خوبی دیده می شود، عفاف و حجاب و پوشش و دینداری و بندگی خدا اینها می شود جهل، عزاداری می شود یک سنت، یک هنر سنتی و کهنه، هنرهای مبتذل می شود هنر پیشرفته و مدرن. در این جشن هنری که در شیراز سال 50 گرفته شد و اون صحنه های مبتذل علنا تو خیابان به اجرا گذاشته شد، جشن هنر بود، غرفه هایی هم بود، در این غرفه ها هنر عزاداری سیدالشهدا ارائه می شود. سینه زنی می کردن، زنجیر زنی می کردن، شبیه خانی می کردن. بعدم جایزه رو به این هنر مدرن دادن. معنای این حرف چیه؟ معنای حرف اینه عزاداری یک هنر و یک سنت کهنه است. هنری است که دورانش گذشته. هنر انسانی است. بشر ایجادش کرده. هنر کهنه و سنتی است. هنر مدرن، هنر روز، هنر پیشرفته این هنره. عنایت میکنید اون فرهنگی که ابتذال رو تبدیل میکند به یک هنر ارزشمند و توجه به اولیاء الهی و آستان قدس سیدالشهدا رو تبدیل میکند به یک هنر کهنه که دورانش به سر آمده، این فرهنگ، این جامعه شناسی، اتفاقا اون کسی که اداره میکرد این جشن هنر رو یکی از جامعه شناسان معروف اون زمان بود که من نامشو نمیبرم. این جامعه شناسی، این علم اساس اقوا و شیطنته، این منکره، باید با این مبارزه کرد. نه وقتی این علم به صورت علم اشاعه شد، اقامه شد، یک جوانی تو این دام میفته یک جمله میگه، اونم منکره. اون منکری که سیدالشهدا با او مقابله میکردن کلمه خبیثه و شجره خبیثه بود. اون معروفی که حضرت اون رو میخواستن اقامه بکنن کلمه توحید، کلمه ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میخواستند همه عالم رو نورانی به نور نبی اکرم کنن، نورانی به نور توحید کنن، نورانی به نور ولایت امیرالمؤمنین کنند. می‌خواستند همه عالم به حیات طیبه ولایت امیرالمؤمنین برسند. می‌خواستند همه عالم ساجد در مقابل خدای متعال بود باشند. سجده سیدالشهدا در روز عاشورا محور عبادت همه کائنات. و مقابله‌ای که حضرت با دستگاه ابلیس کردند، اساس این شجره خبیثه را از جا کندند. باش تا صبح دولتش بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است. این همه توجهی که به سیدالشهدا می شود سرآغاز راه. نهی از منکری که حضرت کردند با کل کلمه باطل که اساسش در قلوب انسانهای خبیث بوده و فرع و روبناش در جامعه به صورت یک تمدن ظهور پیدا میکنه، حضرت با کل تمدن تاریخی باطل، با همه اهرام مصر، با همه بتکده ها، با همه بت پرستی ها، چه کهنه چه مدرن، به تعبیر امام رضوان الله علیه بت پرستی مدرن، با همه اینها یک جا جنگیدن. و آثار این جهاد عظیم سید الشهدا در عصر ظهور و رجعت آشکار می شود و در قیامت آشکار می شود که حضرت چجوری منکر رو منزوی کردن و کلمه حق رو پیروز کردن. این موضوع درگیری حضرت بود. و اما شیوه درگیری حضرت هم این بود، وقتی به اینجا می رسد دیگه با حرف و نصیحت و گفتگو کار تمام نمی شود، با تمام وجود، با تمام هستی حضرت مقاومت کردند، عبادتی کردند که نور این عبادت بر شیطنت ابلیس و دستگاه سقیفه غلبه کرد. یک جهادی رو رقم زدند که این سرآغاز همه مجاهدت های فی سبیل الله و مقدمه برای عصر ظهور و اقدام وجود مقدس امام زمان و بازگشت خود حضرت در عصر رجعت هست. عرضم رو جمع کنند. این روایت رو ملاحظه فرمودید، در کامل الزیارات در کافی نقل شده که فرمودند ما اونچه عمل میکنیم بر اساس یک نامه سر به مهری است که از بالا آمده. هر امامی نامه خود رو باز میکند و تمام میکند. بعد فرمودند سید الشهدا علیه السلام بخشی از اون دستورالعمل رو انجام دادن، ما بقیه او موکول به رجعت است. حضرت در رجعت ادامه این مبارزه خودشون رو با دستگاه ابلیس و سقیفه ادامه میدن و کلمه توحید رو به نحو جامع در عالم محقق و مقرر میکنند و به شفاعت ایشون هست که همه عباد الله موفق به معرفت و بندگی خدای متعال میشن. حتی مرتبه ای از توحید انبیای اولوالعزم، حالا 14 معصوم استثناء هستند، ناشی از همین امر به معروف حضرت و دعوت حضرت به کلمه توحیده. حتی انبیای اولوالعزم و ایشون در روز عاشورا به مرتبه ای از مراتب توحید دعوت کردن و هدایت کردن. بی جهت نیست 124,000 پیغمبر هر شب جمعه به زیارت حضرت میان. برای چی میان؟ مگر غیر از این است که از آستان رفیع حضرت برخوردار میشن؟ برای چی اینقدر تأکید به زیارت حضرت شده؟ برای چی دارد ملائکه مقرب دائما رفت و آمد میکنن، فوجی میان فوجی میرن و به تعبیر روایات ما محبت الملائکه است آستان سید الشهدا علیه السلام. اونقدر ملائکه در حال رفت و آمدن، تازه در روایات دارد بعضی از این ملائکه یک بار بیشتر در همه عمرشون نصیبشون نمیشه بیان زیارت سید الشهدا علیه السلام. برای چی تأکید شده بر این زیارت؟ برای اینکه این عبادت عظیم محور نورانیت همه عوالم است. انوار الهی از کربلا ساطع می شود. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. بی خود نیست، همه خوبان عالم از اول تا آخر آرزو داشتن بیان تو این سرزمین زیارت کنن. حتی قبل از وقوع انبیای اولوالعزم آمدن، امیرالمؤمنین آمده، روایات هست، و بعدم مکرر همه انبیا میان به زیارت سید الشهدا. این جزء اعظم عباداته، طریق اتصال به حضرت و برخورداری از نور حضرت، به خصوص برای شیعیان که در روایت هست زیارت تجدید اون میثاق و عهدی است که با امام خودشون از عالم زر و قبل از دنیا داشتن. خب مثل امروزی، من عرضم رو جمع کنم، روز 40 هست، از همه اساتید خودم عذرخواهی میکنم که فرصتشون رو گرفتم. مثل امروزی طبق نقل مرحوم سید ابن طاووس، کاروان اهل بیت به کربلا برگشتن. آمدن برای اینکه عهدشون رو با امام حسین تجدید کنن، برای زیارت مجدد سید الشهدا. امروز وارد کربلا شدن. اونی که مورخین نقل کردن و شاید تردید درش نیست این هست که در اولین 40 جابر با بعضی از نزدیکانش به زیارت سید الشهدا علیه السلام آمده. این رو عطیه نقل میکند که با جابر آمدیم به کربلا، رسیدیم از فرات غسل کرد،
لباسهای خودش رو تبدیل کرد، دو تا لباس مانند محرم پوشید، به حالت یک انسان محرم راهی قبر مطهر سیدالشهدا علیه السلام شد. دستش در دست من بود، زبانش به ذکر خدا مشغول بود، قدمها را آرام و کوچک برمی داشت. به یک جایی که رسید به عطیه فرمود عطیه دست من رو رها کن. نشست رو خاک ها، شروع کرد بوئیدن، می بوئید و پیش می رفت. وقتی رسید به قبر مطهر سیدالشهدا علیه السلام، این خاک رو بوئید، بوی سیدالشهدا رو از این خاک استشمام کرد، نوشتن خودش رو قبر سیدالشهدا علیه السلام انداخت. اون چه از اون نقل شده اینه، سه بار با تمام وجودش امام حسین رو صدا زد، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. وقتی جواب نشنید گلایه کرد از امام حسین، احبیب لا یجیب حبیبه. حسین جان، آیا حبیب جواب حبیب خودش رو، دوست جواب دوست خودش رو نمیدهد؟ من دوست دیرینه شما هستم، من پیر غلام شما هستم، من جابرم. باز هم جواب نشنید. وقتی جواب نشنید شروع کرد خودش رو تسلا دادن، جابر چجوری جواب انتظار جواب داری؟ از کسی که ول جسم منه به کربلا مذرج و رأس منه علی القنات یدارو، اون کسی که بین سر و بدنش فاصله افتاده، بدن در کربلا و سر مطهر او بر روی نیزه ها. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.